بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از کتاب شریف اصول کافی جلد اول در دو روز دو روایت قرائت شد. که روایت اول روایت قدسی است، خطاب پروردگار عالم به فرزندان آدم، اون انسان‌هایی که فکر می‌کنن خودشون به تنهایی می توانن راه صحیح زندگی رو بیابن و به تنهایی خیر و شر خود رو بفهمن. اون انسان‌هایی که هر خیرخواهی، هر پیغمبری، هر امامی، هر موعظه کننده دلسوزی میخواد اونها رو راهنمایی کنه، قبل از این که کلام راهنما تموم بشه میگن ما خودمون میدونیم، خودمون میفهمیم، خودمون بلدیم، نمیخواد شما به ما یاد بدین. به این گونه انسانها خدا میفرماید لو اکل قلبک طائرون لم یشبعه، اگر این قدرت درک تو رو و قدرت فهم تو رو یه پرنده‌ای مثل کلاغ، کبوتر، باز، کرکس بخوره سیرش نمی کنه. این قدرت فهم توه، این مایه فهم توه که اسمش قلبه. چون خداوند متعال که سازنده قلب، در قرآن مجید فهم رو به قلب نسبت داده. درک حقیقتش هم مشکله. می فرماید پسر آدم، آدمی زاد، این که سینت رو سفر میکنی میگی خودم میفهمم، خودم میدونم، خودم بلدم. همه ی ابزار فهم تو قلبته که یه پرنده رو سیر نمیکنه. و بصر و کل و وضع علیه خرق عبرتن لقطا، اگه یه سوزن شکسته و نصفه و پار سوزن تو چشمت بره کورت میکنه، یعنی نیروی دید تو قدرت مقابله با یه سوزن شکسته رو نداره. بعد می فرماید با اون قلبت و با این چشمت می خوای حقایق ملکوت آسمان‌ها و زمین رو بفهمی، چون حرفت اینه میگی راهم و خودم تشخیص میدم، خودم میدونم، خودم میفهمم، خودم خیر و شرم رو حالیم میشه. اینا همه حقایق آسمانی و زمینیه که میگی خودم میفهمم. بعد میفرماید ان کنت صادقا، اگر در این ادعات که همه چی رو میفهمی راست میگی، و هاذه شمس خلق من خلق الله، این خورشید یکی از آفریده های خداست. این قدر تا ان تملع عینیک منها، راست میگی یه ده دقیقه مستقیم به این خورشید نگاه کن ببین با این چشمت چی کار میکنه. اصلا ببین با همین چشمت سطح خورشید رو میتونی ببینی که یه جرم مادیه، میتونی بفهمیش. تو نیروی فهمت خیلی کمه و نیروی دیدت هم خیلی کمه. با این کم چگونه فراوان میتونی بفهمی؟ چون تشخیص راه سالم زندگی و تشخیص خیر و شر فراوان فهمیدنه، خیلی علمه. نه نمیتونی بفهم. اگر میتونستی بفهمی، اون گروهی که از زمان آدم از منابع علم بی نهایت و فراوان مثل خدا، انبیا، ائمه جدا شدن، الان. پس چرا خیمه زندگیشون غرق فساده، غرق آلودگیه، غرق ظلمه، غرق جنایته، غرق خونریزیه، پر از شر، خیرش کمه؟ اگر قدرت فهم داشتیم که راه مستقیم رو بفهمیم، خیر و شر رو بفهمیم، این کم فهمی شما نسبت به فراوانی علم که همه شو نمیتونین بفهمین، دلیل بر اینه که شما نیازمندین، محتاجین به منابعی که اونا علم فراوون رو به شما بفهمونن و همه خیر و شر رو به شما بفهمونن، شاه رو از راه به شما بفهمونن. اینام سه نفرم که در روایت دوم در همون جلد اول اصول کافی امیرالمؤمنین می‌فرماید این سه نفر هم خدا و پیغمبر و امامان معصومند که حضرت می‌فرماید اول بیا اینا رو بشناس، جایگاهشون رو در عالم و در زندگی خودت بفهم، اعرف الله بالله و رسول به رساله و قل الامر بالمعروف و العدل و الاحسان. خدا رو بشناس با کمک خودش. مهمترین کمکی که خدا به تو کرده برای اینکه او رو بشناسی قرآن مجید. قرآن شناسنامه خداست. یه جمله امیرالمؤمنین دارن در نهج البلاغه، البته خیلی عمقیه که جای بحث داره، و اون اینه که حضرت می‌فرماید چون خدا با چشم سر دیده نمی‌شد و دوست داشت او را ببینند، در قرآن مجید تجلی کرد. شما قرآن رو ببینی از نظر امیرالمؤمنین خدا رو دیدی. چرا؟ قرآن شناسنامه خداست. از اول سوره هم خدا معرفی شده تا آخرین آیات قرآن. از اینجا هم شروع میشه، بسم الله الرحمن الرحیم، الله رحمان رحیم، الحمدلله رب العالمین، رب، دوباره رحمان رحیم، مالک یوم الدین. آخر این شناسنامم اینه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس. خدا را با کمک خدا بشناس. کمک خدا به تو اینه که قرآن رو بر تو نازل کرده، انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن رو بر همه شما فرستادم، به عنوان نور روشنگرم فرستادم که تاریکی‌ها رو همه رو بزنه کنار و اون چه که در روشنایی شما ببینید بفهمید. پیغمبر اسلام رو هم با پیامهاش بشناس. پیغمبر دو تا پیام داره، یه پیامش قرآنه که میگه این معجزه منه که نشون میده من از جانب خدا مبعوث به رسالتم، یه پیامش هم فرهنگشه، مطالبی که فرموده در هر برنامه ای از برنامه های زندگی اظهار نظر کرده، مثبت هم اظهار نظر کرده. امام معصوم رو هم امیرالمومنین می‌فرماید به کل خوبی‌ها و به عدالت و به احسانش بشناس. و اولی الامر بالمعروف و العدل و الاحسان، ما به این سه نفر نیازمندیم که اونا ما رو راهنمایی کنن. اگه به خودمون رهامون بکنن، خودمون با دست خودمون با سر میریم تو چاه، نه با پا. یعنی عاشق چاه میشیم و با سرم میریم تو چاه، عاشق میشیم ها، نخیال کنید چشممونو میبندیم و کورکوری میریم تا بیفتیم تو چاه، اصلا عاشق چاه میشه. این آیه رو ببینید در سوره بقره، الذی جعل لکم الارض فراشا، داره به بت‌پرستا و مشرکین میگه که خدا معلومه، از کارش خدا معلومه. یک کارش اینه که زمین رو برای شما آماده زندگی آفرید. کلش خاک نی، اگه کلش خاک بود نمیشد زندگی کن. همش هم آب نی، اگه همش آب بود نمیتونستیم زندگی کن. همش هم روز نی، همش هم شب نی، همش هم کوه نی، همش هم دره نی، همش هم تپه نیست. تمام اینا رو با همدیگه جور کرده تا زمینه ی زندگی برای شما فراهم باشه. مثلا اگه زمین کوه نداشت، هیچی کوه نداشت، چی میشود؟ پروردگار عالم یه زمین صاف تو این پنج قاره به ما میداد، همه صاف. امروز ثابت شده که اگر این کوه ها نبود، کره زمین 24 ساعته بدون وقفه گرفتار بادهای سختی بود که نمیذاش هیچی رو هیچی بند بشه، هیچ. من این میلیاردها سال بود فقط باد میومد، شما دو تا آجر رو نمیتونستی رو هم بذاری، باد میبود، خودت هم باد می بود. یا اگه کل کره زمین آب بود، خود دائم زمین بارون می اومد، وقت یه تروبچم نمیتونستین بکارین چون دائم بارون بود و آب بود، هیچ کاری نمیشد. اگه دائم شب بود همه چی یخ میزد، اگه دائم روز بود همه چی گوله آتیش بود. این معنی الذی جعل لکم الارض فراش، فراش یعنی آماده زندگی، و سماع بنا و اخرج و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. این خدا، پس چرا شما پشت به خدا کردید و یه مش خدای گلابی برای خودتون ساختین از بت و صندلی و پول و هوای نفس و قدرت ها؟ همه زندگی شما رو که خدا فراهم کرده، سراغ همه خدای گلابی برای چی رفتین؟ ولا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، با چشم بازم سراغ این همه خدای گلابی رفت. چرا وقتی که معرفت نداشته باشید عاشق چا میشین؟ با کلم میرین تو چا. ۲۳ سال پیغمبر اکرم اهل مکه رو نتونست رابطشون رو با بت‌ها ببر، عاشق بت‌ها بود. 23 سال رابطه عموش عباس رو با ثروت سنگینی که از ربا به دست آورده بود نتونست ببره، چون عموش عاشق ربا، عاشق پول بود. نه اینکه چشتون رو ببندین برین تو چاه بیفتین، با چشم باز میرین تو چاه. اگر خدا به شما راه رو نشون نده، اگه به شما نفهمون، اگه پیغمبر شما رو راهنمایی نکنه، اگر امام معصوم دست شما رو نگیره، دستتون، زمان امیرالمؤمنین چند هزار دست از دست علی بیرون کشیدن، چند هزار اومدن به جای دست علی به شتر دست دادن. شتر، خیلی هم بغل این شتر کشته شدن، یعنی دسته دسته میمدن دور شتر رو میگرفتن که یه زن رو اون شتر بمونه و حکم بده. اون زنم حکمش این بود، دستم بر نمیداشت از این حکم، اصرار داشت اقتلوا علی ابن ابی طالب، فقط بزنین علی رو بکشید. این زن و سوار شتر کرده بودن، دور شتر رو گرفته بودن، لشکر امیرالمؤمنین میخواستن خودشونو به شتر برسونن، شتر رو پی کنن، اون زن بیفته، امیرالمؤمنین بده دست 40 تا زن امین، ببرنش مدینه، سر جاش بنشونن. می اومدن خودشون رو سپر شتر می کردن و کشته می شدن و می رفتن جهنم، که کل اونا رو اسمشون رو گذاشتن اصحاب جمل، یعنی یاران شتر. یعنی هم نشینان شطور، دوستان شطور. قدیما این شعر رو رو منبرا میخوندن، حالا دیگه من نشنیدم کسی بخونه. این حرفا رو که میزدن بعد این شعر رو چاشنی حرفاشون میکردن که از دست علی دستتو بیرون آوردی، شطور باز شدی و حتی حاضر شدی جونت هم برای شطور بدی و دادی، حال پای شطور کشته شدی به کجا رسی؟ نه شهادت، نه مرگ درست حسابی، نه نجات، هیچی. همین خدا قیامت بیارت تو محشر که حضرت علی فدای شطور شدی، خب کجا حسابش بکنن؟ شطور چی بود که تو انسان فدای او شد؟ بدبخت شطور رو باید می بردن نهر می کردن گوشتشو می خوردی، تو چرا فدای شطور شدی احمد؟ یه عده‌ای هم در جنگ بعدی فدای معاویه شدن، عاشق معاویه بودن که معاویه بمونه، نگرش دار. یه عده‌ای هم در جنگ سوم، جنگ خوارج، عاشق گروه افراطی عوضی بیراه رفته شدن. خب بله، آدم وقتی علی رو رها بکنه باید فدای شطور بشه، یا فدای معاویه یا فدای مش افراطی. تو مملکت خودتون یادتونی اوائل انقلاب یه فردی که رئیس منافقین بود و اصالتاً هم ایرانی نبودن، اینا اهل یکی از مناطق دوردست افغانستان بودن، اصالتاً هم افغانی نبودن، از تیر و طایفه مغول بودن که یه عده‌شون در منطقه افغانستان مونده بودن، چون افغانستان هم مرز میشه با تبت و چین و مغولستان. این سرکرده منافقین در ایران بود که همتونم میشناسینش، نمیخوام منبرو به بردن اسمش آلوده بکنم. اون دستور میداد به خودتون بمب ببندین برین 30 تا رو بکشین، برین یه جا 72 نفر از سران مملکت جمع، سید و آخوند و وکیل و مدیر، بمب بذارین ساختمون فرو بیاد، این 72 تا بسوزن و آتیش بگیرن و تیکه تیکه بشن. اینا می اومدن خودشونو فدای خواسته این تیره مغول می کرد. تیره مغول. حالا فردا این کشته ها رو خدا پای کی حساب کنه؟ پای شهوت سرکرده یه منافقی، یه چیز دیگه که نمیشه گفت. اون وقت این شعر رو چاشنی میکردن، هر که گریزد ز خراجات شاه، بارکش گوله بیابان شود. علی رو وقتی رها بکنم گیر شطور میفت، زهرا رو وقتی زنها رها بکنن گیر فرهنگ زنان پاریس و لندن و تلاویو میفتن. نمیبینین تو کرج شکل عجیب غریب دخترا و زنا رو، لباساشون و نمیدونم قیافه‌هاشون و آرایششون و خودنماییشون و اطوارشون و جوون دزدیشون و مرد دزدیشون رو نمی‌بینی؟ تو وقتی یه دختر و زن دست از دست فاطمه دراره گیر چی می‌افته؟ تقلب، زنا، فحشا، منکرات، هروئین فروشی، خود فروشی، دیگران فروشی، گیره این حرفا میگفت. اما یه خانومی که دستش تو دست حضرت زهراست، خب یه شوهر متدینی رو برای خودش انتخاب میکنه، دو تا بچه متدین به دنیا میاره، مسجد میاد، جلسه خدا میاد، اهل نماز شب میشه، اینجور میشه. من تا 21-22 سالم شد مادر بزرگم زنده بود، هر شبی که من مهمونی میرفتم خونه مادر بزرگم از 5-6 سال 7 سال تا 22 سالگیم کاملا یادمه. حالا با اینکه ایشون 40 سال از دنیا رفته، ولی دیگه ساعت نمیذاش از 1 بگذره. 8 شب، نهایتا 9 شب، کم اتفاق افتاد به 9 شب برسه، میخوابید، ساعت به 1 نمیرسید، بیدار میشد تا اذان صبح. زمستونا 5 ساعت، 5 ساعت و نیم، تابستونا 3 ساعت در اون منطقه‌ای که زندگی میکرد، که بعد میگفتن اصلا از اول جوونیش اینجوری بود، ما که جوونیاشو ندیده بودیم، مثل مادر داغ دیده تو نماز گریه میکرد تا اذان صبح رو بگم. زن رو مقایسه کنید با این دخترها، با این زنای ول رها و دزد جوونای این مملکت، اصلا اینجوری میان برای دوزی روز روشن. به ایشگی هم رحم نمی کنن، حتی به مردان زندار، به اونام گیر میدن. وقتی خودشونو تو دل مردای زندار جا کردن و مردان اشتباه کردن، خودشونو گیر اونا انداختن، اونا حاضر میشن دیگه زنشونو ول کنن، بچهشونو ول بکنن، زندگیشونو خراب بکنن. اینا گولکش بار اسرائیل و امریکا و لندنن، این دخترها و زنها. اگر این نیست پس چیه؟ اگر این نیست، جووناش هم همینطور. یه عده جوونا رو دیدین که سر چهار راه آدم پارکا تو خیابونا تبدیل به یه مش آدم پوچ، پوک، بی مقصد، بی مقصود. اصلا اگه ازش بپرسی برای چی زنده میگه نمیدونم، برای چی میخوای زنده بمونی میگه نمیدونم، میگیم از چی خوشت میاد، میگه یه بطری مشروب، یه بسته سیگار قرمز آمریکایی، 6 تا دوست دختر. این معنی زندگی برای اوناست. پوک، یه مش استخون بی محتوا، بی معنی. اما اونایی که دست تو دست خدا میذارن بعد شناختن خدا، یعنی با مجهول سر و کار ندارن، با معلوم سر و کار دارن، و دست در دست پیغمبر عظیم و شأن اسلام، این بزرگواری که خدا فرمود ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مهر برای جهانیان. و اونایی که دست تو دست ائمه طاهرین دارن، مثل شماها، آدمای متین، با وقار، با ادب، توپر. حالا شما خیلی آگاه به خودتون نیستین که باید آگاه به خودتون باشی. من سند قرآنی براتون میارم،
هر کدوم از شما مردای متدین واقعی و زنای مؤمن واقعی رو توی کپه بذارن، تمام موجودات زنده عالم رو توی کپه دیگه، خدا میگه وزن شما سنگین تر. توپر اینه. اما 100 میلیون این دخترها و 200 میلیون این پسرها رو بذار تو ترازو، به خدا بگو پاره سنگشو چی بذارم؟ خدا میگه هیچ. پر کاه هم بذاری باز پر کاه اینا سنگین تره. ولش کن، باز چی میخوای بکشی اینا؟ من نداره در قرآن. من سند مال شما رو بگم تو سوره بقیه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، یعنی اونایی که زندگیشون رو از خدا و پیغمبر و امام گرفتن، که از ایمان در حد خودشون پرن و دارای عمل صالحن، اولئک هم خیر البریه. بریه یعنی تمام جنبندگان. یه مؤمن بذار توی یک کپه، تمام جنبندگان عالم هم بذار توی یک کپه. قرآن میگه این یه نفر بهتره و سنگینتر. اما 200 میلیون این دخترای جلف بی تربیت، دزد جوانای مردم و دزد مردای شوهردار و خودنما و اتواری و عوضی و پرفساد و پرمنکر، و با جوونا 300 میلیون از اونا رو هم بذار توی کپه دیگه، خدا میگه فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن، اصلا قابل کشیدن نیستن چون وزنی ندارن، هیچی، پوچ پوک. حالا درباره خدا و پیغمبر من 3 آیه براتون بخونم تا برسیم به 2-3 آیه هم راجع به ائمه طاهر. آیه اول تو سوره آل عمران، چه آیه نابی، کوتاه هم هست آیه. اطیع الله، از خدا پیروی کن، هم شما هم که داریم پیروی میکن، و اطیع الرسول، از پیغمبر پیروی کن. برای چی؟ عیبی نداره آدم از خدا بپرسه که ما حرفای تو رو برای چی گوش بدیم؟ اطیع الله و رسول، حرفای پیغمبر تو برای چی گوش بدیم؟ قرآن سبب بیان میکنه، علت بیان میکنه، میگه لعلکم ترحمون، تا مورد رحمت در دنیا و آخرت قرار بگیر. رحمت خدام در دنیا یه زندگی شست رفته پاک و در آخرت هم بهش. هم برای این خاطر خدا و پیغمبر اطاعت کنید، یعنی به سود خودتون، به نفع خودت. یک آیه. آیه دوم در سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این آیه به نظر من مخ نصیحت خدا به مردم، مخ نصیحت. اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبتلوا اعمالکم، تمام زندگیتون رو با اطاعت از خدا و پیغمبر میزون کنید و جدای از خدا و پیغمبر زندگی نکنید، همه زحماتتون به باد میره و باطل میشه و هیچ جا حساب نمیشه با هیچ جا. ما مشروب نمیخوریم، مست نمیکنیم، برای این که میگیم خدای ما در قرآن فرموده انما الخمر و المیسر و رجس من عمل شیطان فجتنبوه، نخور. ما میگیم چشم، همین نخوردن ما ثواب داره، یعنی گوش دادن به حرف خدا، یعنی قیامت ما رو میبرن بهش برای این که نخوردیم. اما یه مشروب خورم، مشروب خورده 30 سال، حالا رفته دکتر، دکتر معاینش کرده میگه معدت خراب، کلیت خراب، اعصابت خراب، مغزت دیگه نزدیک مغز خر شده، تمام اون واقعیات مغزی با الکل نابود شده و به مرز سنکوب کردن هم رسیدی، فردا به بعد بخوری یا 2 رو دیگه یا 10 رو دیگه قلبت یو کار میفته. میاد رفیقاش میگن بخور، میگه نه دکتر گفته بخوری سنکوب میکنی، کاری به خدا نداره با. میگه موسی و یزغل گفته نخور، میگه رفتم خیابونای بالای تهرون پیش یه دکتر اسمش موسی و قارافته، گفته نخور. این نخوردنش هیچ ثوابی نداره، بخوره نخوره. اطیع الله و اطیع الرسول ولا تبتلو اعمالکم، زحماتتون رو به باد ندید، بیاید زحماتتون رو با اطاعت از خدا و پیغمبر ببندین، بذارین بمونه برات. آیه 3 در سوره مبارکه حجرات، ان تطیع الله و رسوله لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اگر عمرانه از خدا و پیغمبر اطاعت کنید هیچی ازتون کم نمیشه، دائم بهتون اضافه میشه، هی بهش اضافه میشه، ثواب اضافه میشه، امنیت اضافه میشه، روح اضافه میشه، یلغ روح من یشاء من عباده، رزق اضافه میشه با اطاعت از خدا و پیغمبر، نه اینکه هیچی ازتون کم نمیشه، همه چی هم بهتون اضافه میشه، اضافه میشه. شما یه روز عاشورا ببینید، اینا به اطاعت از خدا و پیغمبر چه کردن و خدا چی به اینا اضافه کرد. تو شما دولتی در کره زمین مثل دولت ابی عبدالله خبر دارین؟ همه دولت ها کارمنداش پول میگیرن، دولت پول نده 2 ماه 3 ماه بعد تظاهرات میکنن در این مجلس این ور اون ور، میگن اسکناس های ما رو بدین، آبروتون رو میبریم این ندیم پول ما رو. اما هر چی کارمن ابی عبدالله تو این دنیا داره با عشق پولم از جیبش میذاره، میگه خرج این در روزه چقدر، خرج شام چقدر، خرج صبحونه چقدر، چقدر پنیر میخواد. امسال یه جوانی اومد پیش من قبل از محرم گفت من به فلان مجلس خیلی علاقه دارم، اون مجلس هم واقعا مجلس در تهران، واقعا تو تمام ایران بی نظیره. گفت خرج اونجا چقدر میشه؟ گفتم میپرسم بهت میگم. گفت بپرس. از کارگردونای اون مجلس که آدمای بسیار متدین و بزرگوارن پرسیدم این در روزه چقدر میشه خرجتون، چون جمعیتشون خیلی زیاد. گفتن نون و پنیر و چایی و چی و اینا 6 میلیون تومان. من به این جوونه گفتم آقا میگم 6 میلیون. گفت این 6 میلیون. قسمم داد گو اگه کم آوردن به من بگو بازم بده. یه دولتیه که کارمنداش دارن دولت رو اداره میکنن، هر سالم داره گسترده تر میشه، مشتریش بیشتر میشه. ببینید قرآن میگه مطیع خدا پیغمبر باشین، هیچیتون کم نمیشه، اضافه هم میشه. اضافه تا ابد جلوه گه حق و حقیقت سر تو، معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که توی معنی آیات خدا با، ای حسینی که توی معنی آیات خدا، این صفات از پدر و جد تو در جوهر تو، درس مردانگی عباس به عالم آموخ، زان که شد مست از آن باده که در ساغر تو. طفل 6 ماه تبسم نکنه از چه گونه، آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو. خواهر غم زده دید سرت بر نی و گفت، آن که باید به اسیری برود خواهر تو، آن که باید به اسیری برود خواهر تو. الهی آنی ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از خودت پیغمبرت اهل بیت جدا مگرد. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت انبیا قرار بده. تمام گذشتگان ما رو ببخش و بیامون. دشمنان ما به ویژه اسرائیل و امریکا ذلیل و زمینگیر کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده.